بینندگان محترم تسلیت عرض میکنم عروج و شهادت حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای رو به همه مردم عزیز کشورمون.
خب آقای خلاطی‌ان، بذارید من با مقاله‌ای که همین اگه اشتباه نکنم دیروز در یکی از نشریات اسرائیلی منتشر شد، حالا دوستان اگر تصویر مقاله رو بذارن برای ما فکر کنم حائز اهمیت باشه اگر ما بتونیم حالا اون سرتیتر مقاله رو هم ببینیم. اما مضمون بله زمان باز ترسیم نقشه خاورمیانه فرا رسیده، این تیتر مقاله‌ای هست که در واینت منتشر شده و عنوان انگلیسی مقاله پایز اهمیت، حالا آقای خراتان فکر کنم تصویر ما رو هم دارن دیگه، سایسپیکو 2026 Time to Redraw the Middle East Map. سایسپیکوی 2026 عنوانی هست که دارن بعضی از چهرهای اسرائیلی ازش سخن میگن و حرفشون اینه که باید کل این منطقه رو ما باز تعریف بکنیم. اتفاقا به نظر میرسه که آقای خراتان ما هم باید به یک باز تعریف جدی در مورد معادلاتی که دهه ها هستش برای منطقه حکم فرما هست فکر بکنیم و به دنبالش باشیم. نگاه شما رو دنبال میکنیم، نظر شما چه هستش؟
خواهش میکنم. بله، ما تقریبا بعد از طوفان الاقصا یه بحثی رو بارها عرض کردیم خدمت شما بینندگان محترم، حالا تو برنامه های دیگه و تلویزیون هم عرض کردیم که این جنگ نظم منطقه‌ای است. این جنگ نظم میشه گفت امتداد رقابت استراتژیک چین و آمریکا در منطقه ماست و حتی بعضی از تحلیلگران و نظریه پردازان از این صحبت میکنن که گذار از جنگ گذار از پکس امریکانا به پکس جودایکاست. یعنی بعضی ها معتقدن که اون بحثایی که قبل از 7 اکتبر مطرح بود راجع به بحث کریدورها و بالاخره نقش اسرائیل در محوریت نظم امنیتی منطقه خاورمیانه برمیگرده به یک نوع جدیدی از هژمونی اسرائیل در منطقه خاورمیانه و یک جور حالا میشه که بازنویسی دکترین پیرامون بن گوریون کرد که در تلاش هست همه چیز حول اسرائیل و منافع اسرائیل در منطقه خاورمیانه تعریف بشه و به نوعی منطقه خاورمیانه هم تبدیل بشه به یک پل ارتباطی بین منطقه ایندو پاسیفیک و یورو آتلانتیک و به نوعی اسرائیل نه آمریکا به مرکزیت تبادلات حالا فناوری و انرژی و خدمت شما عرض کنم که حوزه هوش مصنوعی و امثال هم تبدیل بشه.
به تعبیر آقای جفی ساکس هم به همین اشاره کرد، این جنگی بود که اسرائیل ها شروع کردن برای بازتعریف قدرت خودشون تو منطقه دوباره.
دقیقاً همین جوره. بله، و نکته اساسی اینجاست که ما در یک جنگ نه تنها موجودیتی قرار داریم برای خودمون، بلکه من فکر میکنم این جنگی است که سرنوشت آینده معادلات بین المللی رو مشخص خواهد کرد. ما از این جنگ که به ما تحمیل شد البته و ما این جنگ رو شروع نکردیم، ولی حالا که شروع شده به اعتقاد من باید با توجه به هزینه جنگ رو پرداختیم باید از این فرصت جنگ استفاده بکنیم و بعضی از اتفاقاتی که به هر حال از دست دادیم و رقم بزنیم. حالا توضیح خواهم داد اگر حالا ادامه بدیم. من میتونم یه نکاتی رو عرض بکنم در مورد ملاحظاتی که دارم راجع به این جنگ و نحوه ادامش.
خلاصه این که نظر شما اینه که جنگ که به ما تحمیل شد و ما الان در میانش قرار داریم با هزینه های بسیار سنگینی که ما تحمیل شده، حالا میشه یک نگاه فرصت محور بهش داشت. یعنی فرصت آنچه که ما نتوانسته بودیم قبل از این به هر دلیلی در دهه های گذشته رقم بزنیم. ما دهه ها هستش که در سایه جنگ قرار داریم. آقای خراتیان، مسئولین جمهوری اسلامی ایران تمام تلاششون رو رقم زدند در دوره های مختلف، فارغ از جهتگیری های سیاسی وارد این دعوا اصلا نمیخوام بشم، که سایه جنگ رو از این کشور دور کنند. لکن هر آنچه که بود در نهایت ما با این واقعیت جنگ روبرو شدیم. الان شما میفهمید که یک فرصته، حالا بیایید از منظر فرصت به این جنگ نگاه بکنیم. توضیح بیشتر بدید.
بله، خواهش میکنم. بله، همونجوری که فرمودید خیلی تلاش شد در دستگاه دیپلماسی و حاکمیتی ایران برای اینکه با روش‌های مختلف از تبعات از این جنگ پیشگیری بشه. ما در نامه‌های حالا خود شخص مقام معظم رهبری نامه‌ای رو تنظیم کردن که آقای پزشکی دادن به سوئیسی ها و ما قبلا تبعات جنگ رو به امریکایی‌ها تذکر دادیم و گفتیم که آماده مذاکره هم هستیم برای اینکه جنگی صورت نگیره. دستگاه دیپلماسی تمام تلاشش رو کرد، فرمول‌های متعددی پیشنهاد شد به آمریکایی‌ها و حالا خیلی از حالا تحلیلگران کارشناسان تلاش کردن فرمول‌های دیپلماتیکی رو پیشنهاد بدن که هزینه گزاف جنگ به حال تحمیل نشه به کشور و در این زمینه همه حق رو به جمهوری اسلامی میدن که جمهوری اسلامی نبوده که این جنگ رو آغاز کرده. اما حالا که این جنگ آغاز شده از منظر فرصت ما باید به چند نکته دقت بکنیم. ببینید الان من صداهایی رو میشنوم که میگن همین الان آتش بس کن. این به نظر من این دوستان از معادلات قدرت بی اطلاع هستن. ببینید اول ما قبل از جنگ ببینیم چه شرایطی داشتیم. قبل از جنگ خب اولا ما میدونیم که در محاصره پایگاه‌های آمریکایی پیدا و پنهان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در مناطق مختلف، یعنی هم در حوزه آسیای میانه و قفقاز و هم در مناطق کشورهای حوزه عربی و ترکیه قرار داشتیم. خب دومین نکته این بود که همونطور که فرمودید سایه جنگ به شکل دائمی وجود داشت، البته بعد از 7 اکتبر این تشدید شد و در بعد از دوره آقای ترامپ که دیگه به شکل کاملا عیانی در آمد، یعنی در دوگانه یا جنگ یا مذاکره ما قرار گرفتیم و گویی بعد از جنگ 12 روزه هم دائما هر روز این ندای این که جنگ می شود جنگ نمی شود، خب اقتصاد کشور و به هر حال اعصاب و روان مردم رو مستهلک کرده بود. سومین مسئله بحث تحریم هست، تحریمی که نزدیک شاید 20 سال ما درگیرش هستیم و به نوعی میشه گفت که تحریم هم از درون ما رو دچار اختلالات جدی کرده بود. چهارمین مسئله بحث ترور و خرابکاری، یعنی سایه اقدامات اطلاعاتی بالا سر کشور بود و دائما ما تحت فشار این مسائل قرار داشتیم. مسئله پنجم بحث نفوذ سیاسی و اقتصادی زیرپوستی اسرائیل و همین دکترین پیرامون بن گوریون نسخه جدیدش بود که این به قول معروف کشور رو دچار یک بشه گفت محاصره تدریجی توسط اسرائیل کرده بود و ما به شکل دو فاکتور این رو پذیرفته بودیم که انگار مثلا همسایگانی داریم که هر از گاهی پشت سر ما توطئه میکنن، با اسرائیل ایالات متحده تبانی میکنن علیه ما و ما رو دچار اختلال میکنن. ششمین مسئله بعض اختلافات ارضی ما با امارات، به طور خاص خروج امارات از یک وضعیت طبیعی و تبدیل شدن به هاب جنگ سالاران منطقه خاورمیانه و آفریقا بود و کانون توطئه آفرینی علیه ما، اسپانسری گروه های حالا تجزیه طلب، معارض، اقدامات اطلاعاتی و امثال هم، یعنی امارات به طور خاص به تا حدی سعودی به یک معضلات جدی تبدیل شده بوده. خب ما تلاشمونو کردیم برای اینکه با در قالب تئوری سیاست همسایگی این کار رو، این به هر حال مناسبات حد اکثری رو با کشورهای همسایه داشته باشیم، توطئه ها رو ندیده گرفتیم، تلاش کردیم. اما وقتی که جنگ به ما تحمیل شد و تمام کشورها علارغم ادعاهایی که می کردن، حالا بعضی ها که مشخص بود که از
به شکل خاص با برخی از کشورهای منطقه وضعیت بسیار حساسی داشتیم. این شرایط پیش از جنگ ما بود. آمدیم وارد جنگ شدیم. آیا ما می توانیم تصور بکنیم شرایطی از پایان این جنگ رو که ما رو دوباره بکشونه به همون اوضاع ششگانه‌ای که شما توصیف کردید قبل از این جنگ؟
ببینید عرض من اینه، من دوستانی که یه مقدار ساده انگار هستن رو دعوت میکنم به این، فرض کنیم الان ما آتش بس کنیم، ما الان آتش بس کنیم، همین الان چه اتفاق میفته؟ دوباره برمیگردیم به مدار بعد از جنگ 12 روزه. ترامپ هی بخواد هر روز توییت بزنه، امروز میزنم، دوباره فردا میزنم، رهبرتون رو باید با من هماهنگ بکنید، نمیدونم رهبرتون امروز یه حرفی زد که من خوشم نیومد. ما بخوایم مقامات مسئول کشور دائما در یک وضعیت در حال پیچیده ای از لحاظ شرایط محافظتی و این حرفا دائما بخوایم نگه داریم، نگران بازارهای مالی ما، بازارهای کسبه ما، مردم عادی ما دائما نگران جنگ باشن، این قطعا شدنی نیست. بعد تنبیه متجاوز قطعا مطرح هست، یعنی که ما باید کاری بکنیم که دیگر هیچ کس نه در خاورمیانه و نه در بیرون از خاورمیانه فکر تعرض در کشور رو به کشور ما رو به خود سر خودش نده، یا یعنی اینکه بیاد یک مرجع تقلید شیعیان رو به شکل مظلومانه‌ای در حالی که در دفتر کارش هست با خانوادش اینگونه قتل عام بکنه. ما همچین چیزی رو نمیتونیم بپذیریم در این شرایطی که الان هستیم. ما باید معادله‌ای بسازیم، هزینه معادله رو الان پرداختیم با هزینه‌های گزاف، یعنی اقتصاد کشور همین الان ضربات سنگینی خورده، پس باید متجاوز تنبیه بشه. بحث ما اینه که در چند محور ما اگر قرار باشه در شر محبوبی از جنگ به یک توافق برسیم، قطعا توافق ما مثل توافقات قبلی نخواهد بود. ما در همه این محورها برای غرب آمریکا شرط و شروطهای بسیار جدی داریم، قطعا شرایط قبل از جنگ بر نخواهد بود.
من این نکته اشاره بکنم، حالا قبل اینکه شما یه توصیفی ببینید، میخوام ببینم تو ذهن شما اساسا اون شرایطی که ما میتوانیم نقطه‌ای رو برای پایان این جنگ متصور بشیم چه است بهش بپردازیم. من اون مقاله واینتی که اول در واقع صحبت‌های هستالی هم بهش اشاره کردم، طرف مقابل اساسا اومده که طرف مقابل همین شرایطی که شما توصیف کردید رو باهاش روبرو بود، یعنی آمده بود ایرانو محاصره کرده بود، تحریم کرده بود، فشار آورده بود، ترور می‌کرد، لکن اینجا بسنده نکرده، یعنی از منظر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها این کافی نبود. اگه کافی بود که جنگو شروع نمی‌کرد. از نظر اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها آن چیزی که برای ایران رقم زده بودن کافی نبود و باید یه قدم جلوتر می‌ذاشتن. الان آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن خیلی صراحتن در مورد سایکس‌پیکو جدید حرف می‌زنن. یعنی خط‌کشی‌های مرزی همین الان جمهوری اسلامی ایران برای اینها قابل تحمل نیست، چون که اشاره کردن تو بخش اول برنامه جغرافیای ایران جغرافیای قدرت زایی هست به ذاته، و اگر این جغرافیا همین گونه بماند، ساختار سیاسی کمترین ثباتی داشته باشد، همه اینها رو میخوان در بنوردن. یعنی میخوام بگم در تصور طرف مقابل هم تغییر معادلات پیشینی مد نظره، یعنی به سمت بدتر شدنش میخواد بره جلو، که اگه ما به این بسنده کنیم
کاری که تو کردستان میکردند و رویاشون میپروروندن، همین دیشب هم مرز یه مقدار ملتهب شد که با هوشیاری نیروی زمینی سپاه و حالا وزارت اطلاعات و دیگر تشکیلات های ما فعلا موفق نشدن، ولی به شدت به دنبال دیگه خبری که آقای باراک راویت رفت و بعد حتما مجبور شد حذفش بکنه یا فضاسازی فاکس نیوز نشون دهنده اینه که اینا به دنبال جداسازی بخشی از کشور ما هستن با عناصر حالا تا دندان مسلح و البته تطمیع شده ای که با پول برخی از کشورهای همسایه ما به قول معروف تطمیع و به هر حال سازماندهی شدن، اینا میخوان کشور ما رو عملا تیکه پاره بکنن و ما نمیتونیم این موضوع رو تحمل بکنیم. یعنی این مسئله حملات ما به کشورهای همسایه خودمون با استناد ماده 51 صورت گرفته، یک ماجراجویی نبوده. ما برای دفاع از تمامیت ارضی خودمون لازم بتونیم هر تهدید رو در هر نقطه‌ای که اطراف اون باشه منبع خونسا خواهیم کرد و در این مورد معادله جدید این خواهد بود، هیچ تهدیدی رو در اطراف خودمون ناظر به تمامیت ارضی دیگه تحمل نخواهیم کرد.
یعنی چی دقیقا؟
چیزی که باید اتفاق بیفته تنبیه خود آمریکایی‌ها جنگی رو شروع کردن، میدونستن عوارض این موضوع رو بهشون تذکر داده بودیم، پایگاه‌های اینها رو ما زدیم و سامانه‌های پیش هشدار اینها رو تا حدی زدیم، سامانه های تادشون رو تا حدی زدیم، البته اونها به شدت به ما دارن حمله میکنن و بالا سر شهرهای ما بمباران میکنن، اما
ما هم بهشون رحم نکردیم و میتونیم بدتر از اینم بی‌رحم باشیم. اما نکته اساسی در حوزه نظامی نیست به اعتقاد من، در حوزه اقتصادی است. به اتفاقی تو تنگه هرمز افتاده، اتفاقی تو تنگه هرمز افتاده. نفت رو به هولوش 84-85 دلار فعلا رسونده. ترامپ ادعایی کرده گفته من میخوام اسکورت بکنن، اما همه میدونیم که همچین چیزی به راحتی نخواهد بود و بازارهای مالی جهان باید زجر بکشن. الان از سمت شرق آسیا شروع شده، بورس کره سقوط کرده، بورس ژاپن داره سقوط میکنه. باید شاخص S&P 500 حداقل چند درصد بریزه، حداقل 5-6 درصد بریزه. چند تریلیون دلار ترامپ باید اینو به چش ببینه، باید سقف 100 دلاری رو به چش ببینه، باید تریلیون ها دلار ضرر رو به چش ببینه، ببینه که نمیتونه ما باید تنگه رو حفظ بکنیم و نیروی دریای سپاه من مطمئنم که این کارو میتونه انجام بده.
خب پس نکته اول میشه حفظ شرایط کنونی تنگه هرمز که در واقع انسداد هوشمند تنگه هرمز
به اضافه بحث همین ضربه زدن به منافع آمریکا در کشورهایی که حالا اومدن پشت سر آمریکا قایم شدن و هر از گاهی هم میرن علیه ما توطئه میکنن، مثل همین خبری که واشنگتن پست هست راجع به تحییج سوئدی‌ها به شکل پنهانی برای جنگ علیه ما. واقعا جای تأسفه که کشور مسلمان در ماه مبارک رمضان بیاد علیه کشور دیگه‌ای که واقعا طبق توافق پکن ما تمام تعهداتمون رو تایید کردیم انجام بدیم، ولی سعودی بیاد یه همچین کار رذیلانه انجام بده، یا اماراتی‌ها که دیگه خیلی بدتر از سعودی‌ها.
خب حفظ خط آتشمون نکته دومه. خب اما من یه سوالی دارم، شما در مورد تنبیه متجاوز حرف میزنه، شاید کسی فکر میکنه که خب مثلا ما میریم و صدها نظامی امریکایی رو در منطقه میکشیم، کمتر بیشتر و اینها، این میشه تنبیه متجاوز. آیا منظور اینه یا نه شما یه چیزی فراتر از این رو دارید میگید برای اینکه معادلات تغییر بکنه؟
ببینیم عرض میکنم، حالا در ادامه وقتی شرط و شروط های خودمون رو بعد از میخوام بگم الان باید چه کار بکنیم برای اینکه اونها به از موضع پایین تر پای میز معامله بیان. در مورد اسرائیل هم که در حوزه موشکی باید به تدریج حالا ما سامانه هاشون رو آرام آرام فرسوده داریم میکنیم، این فاز فرسوده سازی احتمالا ادامه خواهد داد، اما بعد از این که اینها سامانه های تادشون و سامانه های ضد موشکیشون به مشکل خورد، باید سرجنگی های سنگین برای هدف قرار دادن اهداف مناسبی که در حوزه اقتصادی و نظامی بتونه اونها رو دچار مشکلات حاد بکنه باید استفاده بشه، مثل اواخر جنگ 12 روزه که اونها درخواست آتش بس کردن، ولی باید ادامه پیدا بکنه تا زمانی که اسرائیل ها به شدت تنبیه بشن، به شدت یعنی خیلی خیلی شدید اسرائیل ها باید تنبیه بشن. کشورهای منطقه به تناسب مشارکتی که داشتن در اتفاقات این برحال صورت گرفته علیه ما به تناسبش، حالا من تو جزئیاتش اطلاع ندارم و نمیدونم جزئیات دقیقش رو، نمیتونم نظر دقیق بدم، اما کشورهای منطقه هم باید تنبیه بشن و بازارهای مالی جهانی، تأکید هم این هست که بازارهای مالی جهانی مخصوصا وال استریت و شاخص SPX باید علائم نزولی رو به شکل خیلی جدی نشون بده.
خب بریم سراغ
در موضع بالاتر قرار بگیریم.
خب بریم سراغ این که در چه شرایطی ما میتوانیم معادله جدیدی رو در منطقه رقم بزنیم. میگید آقا معادله قبلی دیگه ما نمیتونیم برگردیم به معادله قبلی بعد از این همه هزینه ای که دادیم. در چه شرایطی معادله جدیدی که ازش حرف میزنید چه شاخصایی داره آقای خراتیان؟
ببینید باید ترامپ باید به این نتیجه برسه که ادامه این جنگ یعنی خودکشی سیاسی، کما اینکه خودکشی سیاسی قبلا کرده، یعنی با لبیک گفتن به ندای نتانیاهو برای ترور حضرت آقا ایشون بسیار کار وحشتناکی رو مرتکب شده. و نکته اساسی اینجاست که الان در حال حاضر اگر ما بخوایم به یک معادله جدید برسیم قطعاً به شکل قبلی ما مذاکره نباید بکنیم، یعنی نمیتونیم مثلا راجع به هسته‌ای مثل قبل راجع به بعضی مسائل با جزئیات صحبت کنیم. خب رهبر جدید باید مستقر بشه، ما فتوای ایشون رو راجع به بعضی از مسائل باید بدونیم طبیعتاً، و ولی میتوان راجع به بعضی مسائل حالا جزئی صحبت کرد، اما در مورد کلیات باید صبر کرد، شاید لازم باشه که ذخایر ما جای انبار بشه برای روز مبادا. نکته اساسی اینجاست که ما در مورد مسائل اولا پایگاه‌های آمریکا در منطقه نمیتونیم مثل قبل رفتار بکنیم. اینکه ما پایگاه‌های آمریکایی رو بزنیم بعد آمریکایی‌ها شروع کنن دوباره پایگاه‌هاشون رو ایجاد بکنن تا خرخره اینها رو پر از سلاح بکنن و بعد داره موج بعدی حمله آماده بشن، این برای ما اصلا قابل قبول نیست.
همین الان ما پایگاه آمریکایی رو زدیم، پایگاه تقریبا یا ویران شده یا از کار افتاده یا خالی شده. در مواردی سربازان آمریکایی رو هم تعقیب کردیم. معادله‌ای که الان فرض کردیم از کار افتادن پایگاه است. ما این معادله رو باید حفظ کنیم، یعنی دیگه نباید بذاریم دوباره این پایگاه
بله،
عملیاتی بشه.
بعضی از پایگاه‌ها یا تعطیل یا تعدیل باید بشه. البته من عرض بکنم ما سه تا سناریو برای پایان جنگ باید تصور بکنیم: سناریو حداکثری، سناریو میانه و سناریو حداقلی. یعنی بسته به سطح ضرباتی که بتونیم وارد بکنیم و اینها باید این مندیت یا این دستور العملی که من عرض میکنم تعدیل ممکنه بشه. ولی من برای سناریو کلی عرض میکنم حالا اون تعدیل و جرا تعدیل. نکته اساسی اینجاست که ما نمیتوانیم تهدید دائمی پایگاه‌های آمریکا رو اصلا خودمون دیگه من بعد تحمل بکنیم، مخصوصا که الان متوجه شدیم که این تهدیدات برای بازدارندگی نیست، برای تجزیه کشور. یعنی الان این جنگ نشون داد که این تهدید مسئله الان بازدارندگی نیست، مسئله برای اقدام برای تجزیه کشور. ما همین چیزی رو دیگه بعد از این جنگ نمیتونیم تحمل بکنیم. پایگاه‌های آمریکا برخی تعدیل برخی تعطیل باید بشن و کشورهای عربی هم که به هر حال اینها رو دارن پشتیبانی کنن باید توجیه بشن. شرط روابط نرمال ما با شما رابطه نرمال شما با ما، این که با ما ظاهرا لبخند بزنید پشت پرده با اسرائیل و آمریکا برید نقشه تجزیه ما رو بکشید، دیگه برای ما دیگه قابل تحمل نیست. شما درست رفتار کنید، صادقانه رفتار بکنید، ما هم با شما دوستانه و صادقانه برادر و دوست خواهیم بود. ما میتونیم حتی در قالب یک حالا پروتکلی، کنوانسیونی، یک توافقی، به هر معاهده ای اینو میتونیم در کشور منطقه داشته باشیم. ولی این آمریکایی‌ها کاری کردن که ما نمیتونیم با فرمول قبلی ادامه بدیم. پناه دادن به دومین نکته مسائل ما با کشورهای منطقه، پناه دادن به آمریکا به طور خاص مظاهر مستقیم موساد در منطقه برای ما قابل تحمل نیست. یعنی مظاهر مستقیم موساد در منطقه خاورمیانه و اسرائیل دیگه در کشورهای منطقه مثل بحرین، مثل امارات دیگه برای ما قابل قبول نیست. به طور خاص در مورد امارات، ادعاهای ارضی امارات باید برای همیشه تمام بشه. ما ادعاهای ارضی امارات حتی در حد حرف هم تحمل نمی کنیم. توسعه امارات در گروه تجدید نظر جدی این کشور در مورد جزایر سگانه ما، همچین چیزی رو ما تحمل دیگه نخواهیم کرد. این که بره ائتلاف سازی بکنه علیه ما، که امارات یک کشوری که در بیابان بنا شده عمق استراتژیکی هم نداره. اگر میخواد این خانه شیشه ای رو بالا ببره باید با ما مثل درست رفتار بکنه، وگرنه این اقداماتی که با اسرائیل اماراتی ها در طی یک دو سال اخیر مخصوصا تو بعضی از کشورهایی که اصلا ربطی به امارات ندارن شروع کرده انجام دادن برای ما به هیچ عنوان دیگه قابل قبول نیست. اینم در مورد امارات. و نکته دیگه این هست که ما در مورد تحریم ها دیگه نمیتونیم این فرم رو بپذیریم. ما خواسته ای داریم، ما تنگه هرمز رو مدت ها امن نگه داشتیم، هیچ از این ظرفیت استفاده نکردیم، اما الان تصمیم گرفتیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه انرژی الان در اختیار ما، تنگه هرمز تبدیل میشه به یک کنسرسیوم بین ما و عمان یا حالا هر فرمولی که حالا متخصصین به حال حوزه دریاها تشخیص بدن به یک فرمول. ولی ما قطعاً بحثمون این هست که ما از ظرفیت تنگه هرمز برای مسائل اقتصادی استفاده خواهیم کرد و کشورهای مثل چین که به هر حال به این حوزه وابسته هستند باید بیان وسط و آمریکایی ها ویور بدن، چینی ها یک دهم FDI کشورهای وابسته سرمایه گذاری مستقیمی که میکنن تو کشورهای دیگه بیان در ایران انجام بدن. ما به فرمول تحریم نباید برگردیم. یعنی ما شاهراه اقتصادی دنیا رو در اختیار داریم، به هیچ عنوان برای ما قابل پذیرش نیست که تحریم ها به این شکل بخواد ادامه پیدا بکنه. این هم در مورد مسئله تحریم.
بسیار.
در مورد مسئله جنگ هم به طور خاص ترور مقامات، هر گونه تروری به هر شکلی چه توسط اسرائیل چه توسط ایالات متحده اعلام جنگ متلقی میشه و ما پاسخ نظامی خواهیم داد. این هم معادله بعدی که ساخته میشه.
اینا نکاتی که دارید شما میفرمایید در واقع معادلاتی هست که بر اساس این معادلات ما میتوانیم به فکر پایان جنگ باشیم. اگر این معادلات محقق بشه
ما همون اینهاست. یعنی ما ترور مقاماتمون دیگه نمیتونیم بپذیریم به این شکل. ما ترور مقامات رو به این شکل نمیپذیریم. ما ترور به هر حال اون زمان که خدا رحمت کنه سید عزیز موسوی ترور شد، ما با هم صحبت کردیم راجع به این مسئله، تذکر دادیم که معادله‌ای باید نازل به ترور مقامات کشور ساخته بشه. متاسفانه که در این موضوع کمکاری شد، رسیده به این نقطه‌ای که رهبری کشور رو با کل حسینیه و تمام کارکنان و آدمای بیگناهی که اونجا بودن همه از دم کشته بشه.
آقای خراتون خیلی متشکر هستم، چون وقت برنامه روی پایان هست. من خیلی ممنونم. نکاتی که فرمودید از نظر جناب خراتیان معادلاتی هست که برای مجموعه معادلاتی هست که بر اساس اون می توانیم به شرایط جدیدی فکر بکنیم، شرایطی که دیگه به منزله بازگشت به پیش از جنگ اخیر نخواهد بود. آقای خراتیان خیلی متشکرم همراه ما بودید.
سلامت باشید. متشکرم.
ان شاء الله باز فرصت باشه، باز اگر تونستیم خدمت جناب خراتیان باشیم. اگر دوستان ایران بکنن دقیقاً ما چقدر تا پایان خیلی متشکرم. بیننده برنامه به وقت ایران بودید، از استودیوی شبکه خبر ما رو دنبال بکنید. به امید پیروزی ایران، زنده باد ایران. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بمیر ای دوست قبل از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما.
دشمنانی داره، کوچیک بزرگ. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه، آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن. دیدید همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ملت تروریسته. خب شما ببینید این چقدر نگاه ابلهانه است. یک ملت رو میگن تروریست، نمیگه رهبر تروریسته، نمیگه دولت تروریسته، میگه ملت ایران تروریستن. این دشمنی نیست؟ چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یک چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه ملت میشه کن؟ ببینید دشمنی است. وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره، چون درست نمیتونه محاسبه کنه، چون صحنه رو درست نمیشناسه، شکستم میخوره. که شکستم خوردن از روز اول که یک نهال باریکی بود این انقلاب، باش جنگیدن، حمله کردن، امروز درخت